بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در این آیه کریمه بعد از ایمان به غیب دو صفت و دو فعل از اوصاف و افعال مهمه دینی را بیان فرمود. یکی مسئله اقامه نماز است که تحکیم ارتباط عبد با مولاست. دوم مسئله انفاق است که این انفاق هم یا در تحکیم ارتباط عبد با مولاست یا در تحکیم ارتباط عبید بعضی از اینها نسبت به بعضی در پرتو توجه حق. این چنین نیست که من انفاق بیان رابطه مردمی باشد و نماز بیان رابطه الهی. همونطوری که نماز برای تحکیم ارتباط انسان با خداست، انفاق هم برای تحکیم ارتباط انسان با خداست. یا مستقیماً انفاق برای تحکیم ارتباط انسان با خداست، مثل انفاق جان و مال فی سبیل الله. انفاق جان در سبیل خدا، این برای تحکیم ارتباط انسان با خداست، سخن از انسانها با یک دیگر نیست. و گاهی انفاق برای آن است که تحکیم رابطه انسانی انسانها در ارتباط با خدای سبحان حاصل بشود، مثل کمک هایی که انسان به یک دیگر می کند. پس این طور نیست که انفاق برای ایجاد روابط حسنه بین مردم باشه و نماز برای ایجاد رابطه بین عبد و مولا. لذا در قرآن کریم مسئله انفاق را همونطوری که نسبت به یک دیگر، یعنی انسان ها نسبت به یک دیگر بیان میکنن، مسئله انفاقی که انسان در راه خدا و برای خدا و مستقیماً با خدا ارتباط برقرار میکند، اون را هم بیان میکند. کسی که جانش را در جبهه برای خدا اعطا میکند، این مثل نماز است که تحکیم ارتباط عبد و مولا است. برای نماز احکام و آداب و اسراری است که ممکن است به خواست خدا در طی بحث هایی که آیات مناسبی جریان احکام یا آداب یا اسرار صلات را متعرضند بحث می‌شود. اما مسئله انفاق که فرمود به مما رزقناهم ينفقون، این به مما رزقناهم ينفقون از این که فرمود اون چه ما به اینها دادیم اینها انفاق می‌کنند، هم تشویق به انفاق است و هم این که به انسان منفق می‌فهماند از مال خودت چیزی را انفاق نمی‌کنی زیرا رزق خدا را داری به دیگران می‌دهی، و هم این که بیان می کند اگر کسی خواست چیزی را انفاق کند باید مال حلال و مال طیب باشد که بشود رزق خدا و بشود او را به خدا نسبت داد. چون اگر کسی مالی را از غیر حلال فراهم کرد، این رزق الله نیست. رزق چیزیست که بشود او را به خدا نسبت داد، چون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. مال حرام که انتفاعی از او صحیح نیست، نمی شود او را به خدا نسبت داد و او را رزق دانست و خدا را رازق او پنداشت. بنابراین در این کریمه هم تشویق به انفاق است، هم انسانی که انفاق می کند می داند که مال خدا را دارد انفاق می کند، و هم این که می کوشد حلال و طیب را انفاق کند، وگرنه حرام مشمول این کریمه نخواهد بود. زیرا اگر کسی مالی را از حرام فراهم کرد و در راه حرام صرف کرد، این معصیتی روی معصیت است، چون تصرف قبلیش حرام بود، تصرف بعدیش هم حرام است. این که فرمود به مما رزقناهم ينفقون، یعنی از اموال حلال انفاق میکنه. در حقیقت اون چرا که انسان از حلال تهیه کرده است اون را دارد انفاق بکند، و اما اون حرامی که مخلوط به حلال است و در از خمسش میپردازد، در حقیقت داد ادای دین میکند، این جزء انفاق نیست. این شخص رزق حلال خود را بست و راه بیگانه رفت. چرا او عمدن رزق خدا را بست؟ یه بیانی در سیره است امیر سلام الله علیه هست که حضرت با ناقه نزدیک مسجد آمدن، به کسی گفتن زمام این شتر رو بگیر تا من مسجد نمازم رو بخونم و برگردم. وقتی حضرت کارشون را مسجد انجام دادن و برگشتن، دیدن اون شخص این زمام شتر رو گرفت و برد بازار به چند درهم فروخت. حضرت فرمود من قصدم این بود که وقتی کارم تمام شد به همین معادلی که او از راه حرام فراهم کرده است به همین معادل به او اجرت بدهم. اما او راه حلال را بست و به سراغ راه حرام بست. این چنین نیست که خدای سبحان راه حلال را فراهم نکرده باشد. بالفعل دیگه بله، اما این طور نیست که به انسان بگوید به این که چه زحمت بکشی چه زحمت نکشی من روزی را به منزلت میفرستم. فرمود ما من دابت الا و علی الله رزق. از این طرف هم به انسان ها فرمود وم شوفی مناکب و تقویم در الله رزق، یعنی این دوش زمین، این منکب های زمین، این برجستگی های زمین، این کتل های زمین رو طی کنی روزیتون رو در بیارید. از اون طرف خدای سبحان رزق را آماده کرده است. از این طرف هم به مردم و فرمود که حرکت کنید روزی حلالتون آماده است و برای هر انسانی هم رزق حلال مشخص کرده است. اگر کسی به سوی اختیار خود به طرف حرام رفت، از حلال عمدن محروم شد و خود را عمدن گرفتار حرام کرد. حرام رزق نیست، رزق غیر است، نه رزق این شخص. رزق حلال را خدا برای او مقرر کرد ولی او عمدن رزق حلال خود را فراهم نکرد، به سراغ رزق حرام بود. اون چه که خودش مصرف کرده است حرام است و اون حلالی که خدای سبحان برای او مقرر کرده است او برای فراهم کردن او حرکت نکرد. شما من دابت الا و علی الله رزقها، خدا رزق شما عین کرد ولی او به طرف رزق حلال نرفت، عمدن به طرف مال حرام بود. بنابراین هم مما رزقناهم نشانه آن است که انسان باید حلال را در راه خدا صرف کند، هم آیات دیگری که میفرماید و انفقوا من طیبات ما کسبتم، که این هم بحثش خواهد آمد. و چون همه نعمت ها از آن خداست که در سوره نحل فرمود و ما بکن من نعمت فمن الله، خواه جان خواه مال خواه علوم و امثال ذلک و خواه دیگر کمالات، هر کس بتواند اون چرا که خدای سبحان بودا در راه خدا صرف کند این انفاق فی سبیل الله است. هر رزقی خدای سبحان به انسان داد انسان موظف است او را در راه خدا انفاق کند. بله دیگه، اون چی که ما به اینها روزی دادیم این اطلاق دارد دیگه. نه، متقین کسانی هن که از روزی هایی که ما به اینها دادیم انفاق میکنن. این هم شامل جان و مال می شود هم شامل علم و دیگر کمالات می شود. لذا از امام صادق سلام الله علیه به عنوان جری و تطبیق نقل شده است که به ما رزقناهم ينفقون، یعنی علمی که خدا سبحان به اینها داده است اینها علم را انفاق می کنند، تعلیم می کنند و کتاب می نویسند و منتشر می کنند که یبسون العلم را، بس علم، نشر علم، انفاق علم است. بعضی ها پنداشتن به این که چون ماده انفاق اصلش نفقه و نفقه است و هر کلمه‌ای که اولش نون و فا باشد به معنای زوال و نابودی و از بین رفتن است، مثل نفقه، نفده، نفره، نفیه، امثال ذلک، هر کلمه‌ای که اولش و وسطش نون و فا باشد به معنای زوال و نابودی است. انفاق هم یعنی ازاله و اعدام، آدم چیزی را از بین میبرد، یعنی مالی را که دارد از بین میبرد، به غیر میدهد، دیگر مالک اون مال نیست. چون انفاق ماده این کلمه با زوال و نیستی همراه است، این جز انفاقهای مالی چیز دیگر را شامل نمیشود. برای اینکه انفاقهای مالی است که انسان وقتی که مال را داد دیگر در اختیار او نیست. اما انفاقهای علمی این چنین نیست. اگر مطلبی را به کسی آموخت نه تنها کم نمی شود بلکه اضافه خواهد شد. بنابراین کلمه انفاق شامل تعلیم و امثال ذلک نخواهد شد. جوابش آن است گرچه کلمه نفقه به این معناست، نفذه، نفده، نفقه همه معنای سرایت به گذشت و زوال به مانند آن است، اما همین ماده در باره انفاقهای خدای سبحان استعمال شده است. در سوره مائده آیه 64 این است که وقالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. این چنین نیست که تفویض حق باشد، به خدای سبحان جهان را که آفرید کارها را به دیگران یا به خود جهان واگذار کرده باشد، بلکه دست جلال و جمال و خدا گسترده به باز است و هر نحوی که بخواهد انفاق میکند، در حالی که وقتی خدا چیز را انفاق کرد از ملک و ملک خدا بیرون نمی رود، مثل اینکه انسان از دستی به دست دیگر گذاشته باشد. این طور نیست که انفاق خدا به معنای ازاله و اعدام و امثال ذالک باشد که چیز را کسب کرده باشد، بلکه انفاق خدا زمینه ازدیاد نعمت است. یا من لا تزیده کثرت العطاء لا جودا و کرما، عطای خدا و انفاق خدا زمینه کثرت نعمت است. دیگران اگر نعمت داشتند و به غیر دادند ممکن است از اونها کم بشود، اما نعمتهای خدا این چنین است، هر اندازه که خدا به یک انسان نعمت مرحمت کند زمینه کثرت نعم را فراهم می کند. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. بیان ذالک این است که اگر خدای سبحان نسبت به کسی عطیه ای کرد، اون عطیه را این شخص گیرنده لایق بود به جا مصرف کرد، زمینه فراهم کردن عطیه بیشتر پیدا شده است، لیاقت پیدا میکند که خدا بخشش جدید پیدا کند. اگر دوباره خدا چیزی به او مرحمت کرد، او لایق بود و به جا مصرف کرد، بر اساس لئن شکرتم لازیدنکم نعمت جدید به او میدهد. اگر بار سوم این نعمت را هم به جا مصرف کرده است، زمینه پیدا میشود که بار چهارم نعمت جدید بدهد، چون لئن شکرتم لازیدنکم. نعمت خدا خاصیتش این است، اگر به انسانی برسد، انسان حق شناسی کند و اون نعمت را به جا مصرف کند، زمینه نعم بعدی فراهم میشود. خدا یک همچین منعمی است که اگر به کسی ببخشد، این بخششش زمینه بخشایش بعدی را فراهم میکند. همین بخششش، اگر او لیاقت را هم ببخشد، اگر او قابلیت را هم ببخشد که انسان بفهمد از این نعمت چگونه استفاده کند، یک بار که بخشید این زمینه بخشش های بیشمار را فراهم میکند. یا من لا تزید و کثرت العطاء الا جودا و کرم. در این ادعیه یک لسان آن است که هر چه ببخشی کم نمی شود. بعضی از لسانان است که نعمت تو و بخشش تو باعث ازدیاد نعم و بخشایشت خواهد بود، چون اگر تو چیزی را بخشیدی و کسی حق شناس بود و این را به جا مصرف کرد، استعداد بیشتری پیدا میکند. وقتی استعداد بیشتر پیدا کرد، حیز تو که دائم است باعث میشود بین استعداد جدید پاسخ جدید بده. بنابراین خدایی که انفاق و نعم او و احسان او نه تنها نفاد و زوال ندارد بلکه روزافزون است، معذاره در سوره مائده درباره انعام خدا تعبیر به انفاق شده است. این انفاق یعنی بخشش، نه یعنی چیزی که حتما باید زائل بشود. بنابراین اگر روایتی در این آیه سوره بقره آمده است از امام صادق سلام الله علیه که به عنوان جری و تطبیق مسئله تعلیم را هم جزء به مما رزقناهم ينفقون دانستن، درست است. حضرت فرمود یکی از مصادیق انفاق رزق آن است کسی چیزی بلد شد به دیگران بیاموزاند، این وظیفه است. به مما رزقناهم ينفقون، همونطوری که زکات مال بخشش واجب است بخشش مستحب، زکات علم بخشش واجب است بخشش مستحب. از ملک خدا زائل میشه، چی زائل میشه؟ مثلا این عطیه مالی رو به زید داد، از ملک خدا نفذه و نفده بیرون ره؟ از ملک خدا چی بیرون ره؟ خب پس می شود جایی که انفاق صدق کند نفاد و زوال سر نکند. خدا انفاق شد از مال خودش چیزی را به زید داد. خب پس اگر امر به زید میدهد از دست او بیرون میرود و خدای سبحان به زید میدهد از دست او بیرون نمیرود، معلوم میشود در حقیقت انفاق زوال و نابودی عقد نشده است، اون لخصوصیت مورد است نه در حقیقت انفاق. مثل این که در علم زید این چین است که زید علمش مسبوق به جهل بود، اما نه که در حقیقت علم عقد شده است که حتما باید مسبوق به جهل باشد. بعضی از علم ها مسبوق به جهل هستند، بعضی نیست. بنابراین این و مما رزقناهم ینفقون هم شامل انفاقهایی می شود که با زوال همراه است و هم شامل انفاقهایی می شود که با زوال همراه نیست، با ازدیاد همراه است. مضافاً به این که اگر انفاق انفاق به حق باشد زائل نمی شود. انسان چیزی را که در راه خدای سبحان بدهد اون جا را فوراً خدا پر می کند، زوال ندارد. به حسب صورت مالی از جای به جای دیگر منتقل شد. خدای سبحان فرمود در مسائل مالی اگر شما چیزی را در راه خدا انفاق کردید فوراً جاش پر می شود. و ما انفقتم من شیء فی سبیل الله فهو یخلفه، خدا خلف و خلیفه و جانشین او را فوراً پر می کند. مثل این نهر روان است که اگر شما یک قدح از این نهر روان برداشتید جاش خالی نمی ماند. اگر که اون چه زوال هست باید یه مدتی خالی باشد، یه زوال نسبی است. اگر چیزی جاش خالی می شود پس حقیقت زوال نیست. خب اگر این خلع بماند معلوم می شود که زوال است. اما اگر شما قدح آبی را از نهر برداشتید میگید این زائل شد، یا رفتن همان و پر شدن خلع همان. این مثل سنگ جامد نیست که اگر شما زیر درخت یه سنگ رو کندید جاش خالی باشه. فرمود انفاق در هر امری باشد مثل آن است که شما یک مقداری از این نهر روان بردارید فوراً جاش پر میشه. منظور اینه که به حسب ظاهر انسان خیال میکند که این زائل شده است و چیزی خلع او را پر نکرده است، در حالی که شما وقتی باطنن منگرید میبینید همیشه این نهر پر آب است. اگر انسان یک سنگی رو از یک دیر درخت بردارد چون جامد به ایستاست چیزی جای او رو پر نمی کند. این انفاق فی غیر سبیل الله است. اما انفاق فی سبیل الله مثل آن است که شما یک کاسه از این دریا بردارید فوراً جاش پر می شود. بنابراین اگر هم انسان خوب نگاه بکند میبیند چیزی کم نشد. این کلمه منهای تربیت های آسمانی همون نفذه و نفده و نفره و امثال ذلک رو دارد. نفقه یعنی رفت، نفقه فی الارض یعنی رفت تو زمین، نفده، نفره، نفیه، امثال ذلک. اما وقتی تعلیمات آسمانی رو میبینید می چیزی کم نشو. تعلیم آسمانی میگد انفاق زوال نیست، انفاق استخلاف است، چیزی جایی رو پر میکنه. یعنی اگر شما یک مالی را در راه خدا دارید فوراً جاش پر می شود. عمده خزینه است، عمده جیب زید که نیست. فوراً در خزینه خدا به حساب او واریز میکند. حالا کی میدهد خودش میداند، کجا میدهد خودش میداند. نه اولش نون باشد و دومش فا، او رو ممکنه در نفعه نقص کنید نه در دفعه. اون چه که اولش نون است و دومش فا ادعا کردن که معنای مشترکی دارد، مثل نفذه، نفده، نفره، نفیه، نفقه، اینا منتها در نفقه احیانا مورد نقض ممکنه قرار بگیرد. خدای سبحان برای اینکه مسئله انفاق را در بین ما احیا کند می‌فرماید گرچه خدا اصل مالکیت را امضا کرده است، هر کسی از راه حلال هر چه فراهم کرده است مال خود اوست. افراد را که شما نسبت به هم میسنجید میبینید هر کی هر چه فراهم کرد از راه حلال مال اوست. و اما اگر افراد را با خدای سبحان بسنجید این چه نیست که انسانها در برابر خدا مالک باشند. در بحث‌های قبل گذشت که انسان با خدا بیعت کرد. بیعت کرد یعنی جانش را و مالش را به خدا فروخت، بیع کرد. دیگر مالک مال و جان نیست. اگر نسبت به دیگران مالک است، چون نسبت به دیگران که بیعت نکرد، اگر زید چیزی را فراهم کرد و امرم از راه حلال چیزی را فراهم کرد، هر دو مالک دسترنج خودشونن. این درست، چون نه زید با امر بیعت کرد نه امر با زید. اما اگر زید و امر ایمان آوردن و با خدا بیعت کردن، یعنی جانشون و مالشون را به خدا بیع کردن، دیگر در برابر خدا مالک جان و مال نیستن. وقتی به خدا بیعت کردن میشون خلیفت الله، یعنی نماینده خدایان در جان و مال خودشون. اگر بخوان در جانشون در مالشون تصرف کنن، باید صاحب مال اجازه بده. لذا در سوره حدید فرمود و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. خدای سبحان شما را در اون چه که خلیفه قرار داد در باره او شما انفاق کنید. آیه هفتم سوره حدید فرمود آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. شما اگر ایمان آوردی یعنی بیعت کردی، بیعت کردی یعنی جان و مالتون را به خدا فروختی. اگر جان و مالتون را به خدا فروختید، میشوید نماینده خدا در تصرف جان و مال، پس میشوید خلیفت الله فی المال و النفس. لذا فرمود اون چرا که خدای سبحان شما را خلیفه کرد، به شما اجازه میدهد که انفاق بکنید. کجا انفاق بکنید، در چرا انفاق بکنید، چقدر انفاق بکنید، باید اون مستخلف اجازه بده، یعنی اون الله که شما را خلیفه کرد، شما خلیفه او هستید، اون مستخلف شماست، به شما اجازه بده. اون تنها اجازه داد، بلکه امر کرد که جان و مال را در راه او صرف کنید. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. اونگاه فرمود فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. در بخش های دیگر هم فرمود ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه. چیزی را که شما انفاق کرده اید، خدای سبحان فورا خلافش را میفرستد و خلیفه اون مال را میفرستد، اون خلای خلیفه اون خلاف را اون خلا را پر میکنه. این در یه آیه دیگر است که بعدا مراجعه فرمود. بسیار خوب، در دنیا یا در آخرت شما به او میرسید، نه اینکه او یا در دنیا این کار بکند یا بعدا تصمیم میگیره. دنیا و آخرت مال زید است که خدای سبحان یا در دنیا به او میدهد یا در آخرت، ولی فورا در خزینه به حساب او واریز کرده است، چون فاس با ترتیب نسومه و ما انفقت من شهن فو یخلفو. یا در دنیا زید میگیرد یا در آخرت، ولی الان به نام او هست. مالکه تکوینی یا تشریعی؟ مالکه تکوینی که داره، مالکه تکوینی نسبت به احجار و اشجار هم داره. این سوال از مالکه تشریعی است. مالکه تشریعی یعنی اگه کسی بیعت کرد، حلال و حرام را پذیرفت، بر چی کدام قسمت واجب است کدام قسمت واجب نیست را پذیرفت. ولی مالکه تکوینی البته احدی مالک چشم گوش هم نیست. اگر کسی بیعت کرد، یعنی ان الله اشترا، اگه کسی ایمان نیاورد، خدا از او چیز نمیخرد، خدا فقط از مؤمنین میخرد، کالاهای خوب رو میخره. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، از غیر مؤمن نمیخرد اصلا. چون انفاق در حقیقت از روزی خداست که انسان رزق او را به اذن او در راه او صرف میکند، اونها که متقین و ایمان به غیب دارن این انفاق را یک غنیمت میدانند. اون که کافر است و منافق است و ایمان نیاورد، اگر هم یک خدمتی به حسب ظاهر در راه دین بکند چون منافقانه است، این را یک غرامت میداند. لزوم میگه به من چی؟ میگه مالم کم میشود. مؤمن انفاق را غنیمت میداند چون میداند فورا جاش پر میشود. غیر مؤمن انفاق را غرامت میداند چون به غیب ایمان ندارد که بفهمد جاش پر میشود. و این که گفته شد انفاق مثل آن است که انسان قدحی آب از دریای روان بردارد، اون قدح آب را کجا میخواد بریزد؟ این قدح آب را بیرون میریزد یا به پای نهال هستی خود میریزد؟ به خود را سرسبز میکند. اگر چنون چه انفاق عبارت از آن است که انسان از این دریای روان بگیرد یک قدح آب را بگیرد و به پای نهال خود بریزد که خود سرسبز بشود، و همین که یک قدح آب را از این دریای روان گرفت به پای نهال خود ریخت و خود سرسبز شد و اون جای خالی موقت هم فوراً پر شد، این کار غنیمت است یا غنیمت نیست؟ مؤمن که درکش این است انفاق را غنیمت می داند، غیر مؤمن که درکش این نیست انفاق را غرامت می داند. اما از این که خدای سبحان فرمود چیزی که شما در راه خدا دادید ما جاش پر می کنیم، اون همون آیه است که به ما انفقتون کن شیئا فی سبیل الله فهو یخلفه. اما این که فرمود اگر شما انفاق کردید برای تثبیت موقعیت خود شماست، مثل آن است که این ظرف آبی که از این دریا گرفتید یا از این رودخانه گرفتید بیرون نریختید، به پای درخت دیگران هم نریختید، به پای درخت ایمان خود ریختید، به خودتون رو سرسبز کردید، میشه غنیمت. این را در سوره بقره تبیین کرد، فرمود به این که اینها که انفاق میکنن فی سبیل الله برای تثبیت خودشونه، فعلا نظام ما بحثن و بحث دارد اداره میشود، او برای اینکه خودش نلرزد و نلغزد دارد انفاق میکنه. آیه 265 سوره بقره ملاحظه فرمید، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله بتثبیتا من انفسهم كمثل صفوان كمثل جنت بربه، تمود اونها که برای رضای خدا انفاق میکنن تا خودشون رو تثبیت کنن، خودشون ثابت قدم باشن و نلرزن و نیفتن. اینها که برای تثبیت موقعیت خودشون انفاق میکنن پاداش هم داره که اون پاداش رو شهر میده. یه وقت انسان یه نهالی را کاشته که ممکن است با یه تندبال از بین برود، یک نهالی کاشته است که با یک داس و تبر ممکن از بین برود، یه وقت یه شجره طوبای قرض کرده است که با هیچ عامل از بین نمیرود، لا تحرک العواصف. انسان که در راه خدا انفاق میکند یک قدح آبی، یک سطر آبی در پای نهال هستی خود میریزد که موقعیت خود را تثبیت کند، خودش را ثابت کند و نلغزد و چیزی او را به سمت خود جذب نکند و خود را از سقوط نجات بدهد، ولی عالمش دارد میگرده. چه حاجتی خدای سبحان یا دین خدای سبحان به انسان دارد؟ این طور نیست که اگر کسی جانی انفاق کرد یا مالی انفاق کرد بگوید اگر من نبودم دین نمیشد یا زائل میشد یا مثلا ثباتی نداشت. نه، او رو خدای سبحان در سوره بقره دارد، در سوره توبه، که کفار و منافقین هر چه انفاق بکنن از اینا مقبول نیست، اونم بخواست خدا خواهد آمد. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل جنت بربه، مثل یک باغی است که در یک جای برجسته است، رب یعنی یک زمین برجسته، رابی یعنی تلمانن، زمین برجسته، زمین برجسته مرتب آفتاب بهش میتابد، باران که آمد مرتب بهش میتابد، این طور نیست که سایه باشد و آفتاب نتابد. اگر یک بوستانی باشد، یک باغی باشد در یک زمین برجسته، مرتب آفتاب دارد، مرتب باران دارد و این سرسبز و محصولش رشد خواهد کرد، درختانش سرسبز خواهد بود، که این تو فواید انفاق خواهد آمد. منظور آن است که اگر یک کسی حالا یه علمی یا مالی یا جانی رو انفاق کرد، گرچه فوراً جاش پر می شود، اما این طور نیست که این نفاد و زوال داشته باشد و این یک قدح آب را به دیگری داده باشد. این قدح آب را در اون پای شجره طوبای خود ریخت، خود را محشم کرده. و اما کفار و منافقین دیدشون این چنین نیست. مؤمن وقتی انفاق را خوب شناخت، انفاق را غنیمت می داند. کافر و منافق چون انفاق را نشناخت او را یک غرامت می داند. در سوره توبه آیه 98 به بعد این است، و من الاعراب من یتخذو ما ينفقو مغرما. بعضی از اعراب این طور بودن، اگر چیزی رو میخواستن انفاق کنن این را غرامت می پنداشتن، گفتن مال ما کم می شود، چرا همیشه ما غرامت ببریم؟ انفاق را یک نحوه غرامت می دانستن. و یتربصوا بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم. اما در قبال مؤمنینشون، ذمن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر و يتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول. بعضیا که مؤمن به خدا و قیامتن انفاق را تقرب الى الله میدانن، یعنی غنیمت میدانن، میگوین ما انفاق کنیم تا از دعای خیر پیامبر بهره بگیریم، چون و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این که خدای سبحان فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، یعنی تو اگر دعا کردی دعای تو خوشایند اینهاست، اینا رو آرام میکند یا اینا آرام میشوند. یه وقت از انسان با یک جمله ممکن است کاری بگوید که از نظر روانی طرف را تسکین کند، اما اینکه خدای سبحان فرمود دعای تو سکن اینهاست، یعنی از نظر روانی اینها آرام میشوند یا سکونت اینهاست، واقعا آرام میشوند، یعنی فقط اثر تلقینی داره یا حقیقتا اینها را آرام میکند، حقیقتا اینها را آرام میکند، نه اینکه فقط اثر تلقینی داشته باشد. ان صلاتک سکن الله، اینها را آرام میکند. در سوره توبه فرمود من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول، برای اینکه به این دعاهای پیامبر برسن، برای اینکه آرام بشوند. خب چه کسی است که نمیخواد آب بیارمد و هیچ چیزی او را غمگین نکند؟ پس انفاق تسکین جان است و تثبیت موقعیت خود آدم، این طور نیست که انسان به غیر انفاق بکند. البته اثر بالعرض انفاق به غیر میرسد، مثل اینکه انسان در شبستان منزلش، در بوستان منزلش درختی قرض کرده است، آبر از سایه درخت استفاده میکند، یا گلی را در باغچه‌اش قرض کرده است، آبر از بوش استفاده میکند. هر کار خیری که انسان انجام میدهد در باغچه جان خود انجام میدهد. اگر به دیگری خیری رسید، مثل آن است که بوی گل انسان به دیگری برسد. کسی معطر شده است به گذشت، دیگری به عنوان ره گذر از بوی عطر این شخص استفاده می کند. کار خیر این است، نه اینکه انسان به دیگری کار خیر انجام بدهد تازه جزا را در قیامت از خدای سبحان بگیرد. همکنون جزا می گیرد، اون جزای الهی که یوم القیامه ظهور می کند فوق آن است. فتحصله که انفاق هم تسکین قلب است هم تثبیت موقعیت خود آدم. اگر سوره بقره است همون تثبیتن من انفسه، اگر سوره توبه است که فرمود اینا برای اینکه به صلوات رسول برسن، به دعاهای پیامبر علیه و علی اهل بیته تحیت و ثنا برسن انفاق میکنن. الحمدلله.